بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان درباره منابع فهم قرآن کریم بود. اول اصل امکان فهم یا فهم پذیری قرآن کریم را بیان کردیم و بعد به این بحث رسیدیم که برای فهم مفاهیم و معانی قرآن یک سلسله معرفت‌هایی به دانش‌هایی لازم است دارا به عنوان منابع فهم فهم قرآن از اونها تعبیر شده است. می‌خواهیم در واقع بعد از اشاره به این منابع به نقش عقل و منبع بودن عقل بپردازیم، اما قبل از اینکه نقش و کارکرد عقل را بیان بکنیم بقیه منابع را هم اشاره داشته باشیم. اولین منبع گفتیم که معاجم و فرهنگ‌های لغت عربی است تا بتوانیم به واژگان به معانی مفردات و واژگان قرآن پی ببریم، به دلیل اینکه قرآن کریم به زبان عربی است. لاجرم برای فهم معانی قرآن اول باید معانی کلمات قرآن را فهمید و شناخت، به خصوص آن معاجم و فرهنگ‌هایی که درباره خود قرآن نوشته شده است، مثلا کتاب راقه، مفردات. اینها یک مزیتی هم دارند چون توجه ویژه به واژگان خود قرآن هم داشتند. برحال این لابد من هست، این منبع، این معرفت برای فهم قرآن. دوم از کردیم که قواعد ادبی است که مربوط به علوم ادبی است، یعنی برای فهم قرآن شناخت علوم ادبی مثل صرف و نحو و معانی و بیان هم لازم است، برای اینکه مفاهیم و معانی قرآن در این قالب‌ها، در یعنی در قالب ترکیب‌ها و زبان عربی بیان شده است. این هم مطلب روشنی است و اینها اعم از مؤمن و غیر مؤمن، یعنی چه مؤمن به قرآن باشیم چه نباشیم، چه قرآن را وحیانی بدانیم چه ندانیم، بالاخره لابد منه هر کس بخواهد قرآن را معنا کنه یا معنای قرآن را بفهمه به اینا نیاز داره. سوم از کردیم که قواعد فقلایی حاکم بر مفاهمه و محاوره بشری است، عرفی است. از آنجا که قرآن کریم خطاب به بشر القا شده است، برای انسان‌ها آمده و عاقلان، در واقع اهل خرد و اهل عقل مخاطب قرآن است، طبعا قواعد عقلانی و عقلایی مورد توجه بشر در مفاهیم مثل اونچه که به ظواهر کلام، مثل اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، قواعد مربوط به عام و خاص، مطلق و مقید و امثال اینها، اینها اختصاص به زبان عربی نداره. در همه فرهنگ‌ها، زبان‌ها، بشر، نظام عقلانی مفاهیم بشر بر این پایه‌ها استواره. بنابراین این هم یکی از منبع‌های مورد نیاز برای فهم قرآن است و تفصیلش در اصول فقه، بحث الفاظ در اصول فقه به خصوص مفصلا آمده، گاهی هم در کتابهای علوم قرآن بیان شده. بعد از این سه تا رسیدیم به خود قرآن، یعنی برای فهم آیات قرآن به خود قرآن باید رجوع کرد به عنوان یک منبع فهم. دلائل این مطلب هم به این صورت است که گفتیم قرآن کریم همونطوری که اشاره شد بر اساس زبان عربی و همچنین قابل فهم برای بشر و برای عقلای بشر آمده. سیره عقلا این است که یک متنی را که میخواهند بفهمند، به خصوص اگر تدریجا این متن پدید آمده است، اجزای آن را میبینند. یعنی اگر این رعایت نشود، اون فهم و تفسیر ناسوابی شمرده میشود. مثلا میگن گزینشی عمل شده. بایستی پاره های مختلف، اجزای مختلف یک متن را گفتاری یا نوشتاری مورد توجه قرار داد. بنابراین اولا سیری عقلاست و این سیری عقلا درباره قرآن هم حاکم است. نکته دوم این است که خود قرآن کریم توصیه کرده است به تدبر. در آیات مختلف که قبلا آیاتش را عرض کردیم، تدبر دو تا معنا داره. یکی ژرف‌کاوی و ژرف‌نگری، یعنی الفکر و بعد الفکر فی آیتین، اگر اینجوری معنا کنید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر تدبر را به تفکر بعد تفکر فی آیتین فی مثلا موضوع، اگر اینطوری معنا کنیم میشه بعد ژرف‌کاوی، یعنی دقت کردن از سطح به عمق عبور کردن. و اگر تدبر را اینطور معنا کنیم که التفکر فی آیتن بعد التفکر فی آیتن، این می شود جامع نگری. و به نظرم حالا وجهی نداره که ما یکی از این دوتا را برگزینیم، تقیید کنیم، برای اینکه اطلاق داره. خدای متعال در آیات مختلفی فرموده است باید در قرآن تدبر کرد. این تدبر اطلاقش هر دو مورد را شامل می شود، یعنی هم ژرف نگری و ژرف کاوی را می فهماند و هم جامع نگری و توجه به اجزای مختلف قرآن را، آیات مختلف را. پس بنابراین خود قرآن کریم هم که یک متنیست که ما میخواهیم آن را بفهمیم، حالا این را کلام خداوند بدانیم یا کلام پیامبر بدانیم، در این خصوصیت فرقی نداره. یعنی خود قرآن از ما میخواهد که هم ژرف نگری کنیم و هم جامع نگری بکنیم. پس این هم یک دلیل. و حالا فرق هم نمی کنه ما به قرآن مؤمن باشیم، وحیانی بدانیم آن را یا ندانیم. اگر یک نویسنده کتابی نوشته است، خود او به خوانندگانش در مقدمه یا جاهایی توصیه کرده است که در کتاب من تأمل کنید، تدبر کنید و شتاب نکنید، یعنی اجزای مختلفش را مطالعه کنید، مفسر اون متن مجاز نیست که یک بخش را بگیره و بگوید که، یا یک مورد را بگیره و آیا معناش این هست. پس این هم یک روشی است کلی، یعنی برای همه این اعتبار داره، نه اینکه فقط برای مؤمنین به قرآن باشه. پس رجوع به خود قرآن اولا سیری و عقلایی است، عرض کردیم. ثانیا خود این متن قرآنی چنین درخواستی را داره، توصیه کرده، باید اینا توجه بهش کرد. و ثالثا خود قرآن کریم در یک جا می‌فرماید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا، این که احسن الحدیثی است که کتاب متشابه همگون، متشابه یعنی همانند، متانی هم جمع متنیه به معنای معطوف و مکرره، یعنی آیات قرآن یا بخشهای قرآن عطف بر یک دیگر میشه، یعنی به هم بر میگرده. وقتی که به هم بر میگرده بازگشت به یک دیگر داره، یعنی یک دیگر را تأیید میکنه و در فهم معنا مؤثره. پس اینم میشه یک دلیل باشه که باید به قرآن رجوع کرد برای فهم خود قرآن، زیرا کتاب متشابهی است و مثانی است. مرحوم علامه هم این نکته را در ذیل این آیه شریفه بیان فرمودن، جلد 17 صفحه 256، آیه هم آیه 23 سوره زمر. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا. خب این هم یک دلیل از خود قرآن کریم. و دلیل دیگر روایات، در روایات هم درباره قرآن آمده است که یصدق بعضه بعضا، این روایت رو داریم کلرم نقل شده، و هم این حدیث معروف امیرالمومنین علیه السلام که فرمود ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، این هم هست نهج البلاغه قطعه 133. پس مجموعاً این چند دلیل که عرض کردیم دلایلی است که قرآن را یک منبع معرفی میکنه، یعنی برای فهم قرآن، یعنی آیات قرآن، باید به خود قرآن رجوع کرد، نه از اونجا که ما قرآن را حالا وحیانی میدانیم مسلمانیم، که البته این قطعا برای ما اعتبار داره، بلکه این دلایلی که عرض کردیم برای همه اهل خرد و کسانی که میخواهن قرآن را بفهمن اعتبار داره. یعنی اگر یک مسیحی باشه یا غیر مسلمان هم باشه، هر که باشه، باید به این شاخص یا به این منبع توجه بکنه، چون یک روش عقلایی است که اگر چنانچه پدید آورنده یک متن یا آورنده یک پیام، حالا فرق نمی کنه، پیامی را، متنی را کسی پدید آورده مثل نویسنده و گوینده، یا اینکه آورنده یک پیامی است از سوی یک مقام بالاتری، ایشان چه پدید آورنده باشد چه آورنده باشد، میگوید که این متن را که میخواهید بفهمید و معنا کنید به اجزایش توجه داشته باشید. این اعتبار داره برای همه کسانی که میخواهن وارد فهم این متن بشوند، این اعتبار داره. بنابراین این نکته دقیق و قابل توجهی است که ما نگوییم اینا تعبدی است، یعنی برای مسلمانان رعایت اینها لازم هست، اما یک فرد غیر مسلمان اگر خواست قرآن را بفهمد تفسیر کند، دیگه این شاخص را که یعنی به خود قرآن رجوع کنه مثلا لازم نباشه، برای اون لازمه. این یک سو عقلایی. خب این هم یک منبع، پس باید به قرآن رجوع کرد برای فهم خود قرآن. منبع پنجم سخنان پیامبر است، را به تعبیر سنت نبوی، اون چرا که پیامبر درباره قرآن و تبیین قرآن بیان کرده بشه منبع. برای فهم قرآن به اون هم باید توجه داشت. البته حالا نهایتا باید یک جنبندی بکنیم که آیا این حرفایی که داریم میزنیم رجوع به قرآن، رجوع به سنت، حالا بعد از ائمه طاهرین عرض خواهیم کرد، آیا اون حرف اولمون منافات نداره که گفتیم که فهم قرآن عمومی است و همگانی است، حالا اینجا داریم میگوییم که باید به پیغمبر رجوع کرد برای فهم قرآن، یا مثلا بعد حالا خواهیم گفت که به ائمه باید رجوع کرد، این را بعد عرض میکنیم که این منافات نداره و البته بحث دقیق است. خب حالا دلیل برای این که باید به پیغمبر رجوع کرد چیست؟ یعنی سنت منبع است در برای فهم قرآن. خب اولا همونطوری که الان عرض کردم یک دلیل عقلایی داره، عقلانی و عقلایی. چرا؟ زیرا پیامبر نسبت به قرآن از دو حالت خارج نیست، یا آورنده قرآن است از مبدأ ربوبی کما هو الحق، دریافت کننده است و آورنده است، درست همینه، یا بنابر قول کسانی که میگویند پیامبر پدید آورنده و فاعل قرآن بوده. حالا در این از این دو حال که خارج نیست، قول حق همون اول است. اونایی که پدید آورنده میدانند، خب طبعا معلوم است که برمیگرده به همون دلیل قبلی، یعنی وقتی کسی متن را پدید آورده، خب بایستی به سخن او گوش کرد و عرض شد که اگر گفت حرف مرا توجه کنید، به سخن من توجه کنید، باید به سخنش توجه بکنید. علاوه که خب خودش پدید آورده، هر کسی که یک متن را پدید می آورد از همه بهتر می داند که چه مقصودی داشته. این پس این دلیل کسانی که پدید آورنده می داند. حالا بنابر قول حق که پیغمبر تلقی کننده قرآن بوده نه پدید آورنده، خب تلقی کننده است که قرآن را به خوبی فهم کرده، دریافت کرده و پیام رسانی کرده از جانب خدا. حالا اولا فهم کرده، پس فهم او از همه به مراد قرآن نزدیکتر است. فهم کرده دیگه، پدید آورنده نیست، اما نخستین دریافت کننده در عالی ترین سطحه. پس اولا فهم او فهم ناب و اصیله، خب میتونه کمک بکنه برای اینکه ما فهممون درسته یا نه. ثانیاً علاوه بر اینکه فهم او فهم اصیل و ناب هست، قرآن کریم، یعنی همین متنی که الان به نام قرآن ما داریم، ارجاع داده به او. آیه معروفی است که میدانید، آیه 44 سوره مبارکه نحل، آیه معروف است: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خب بنابراین شأن پیغمبر معلوم شد که این شأن بیان کننده است. پس قرآن نازل شده بر پیغمبر و پیغمبر یکی از کاراش اینه که یتلو علیهم، تلاوت بکنه، یکی همی که تبیین کنه. یا در اون آیاتی که تعلیم آمده، مثل آیه 164 آل عمران، آیه 2 سوره مبارکه جمعه، اینا چند جا آمده میدانید. یعلمهم الکتاب والحکمه، پیغمبر کارش اینه که این بوده است که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. پس خلاصه قرآن کریم خود ارجاع داده به پیغمبر به عنوان اینکه هو المبین و هو المعلم. پس بیان پیغمبر برای فهم قرآن کریم راهگشا و تعیین کننده است. پس این هم دلیل دیگره بر منبع بودن. سنت، سخن پیغمبر، حالا یا تقریر پیغمبر و فعل پیغمبر در راستای قرآن که هست، این میشه ما آتاکم الرسول فخذوه، سوره مبارکه 8، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بالاخره این مجموعه آیات دیگه گویاست که سنت هم منبع دیگری است برای فهم قرآن کریم. علاوه که در روایات هم، روایات اهل بیت علیهم السلام هم ارجاع شده به سنت. روایات زیادی داریم در کافی و کتابای دیگر آمده که ائمه طاهرین علیهم السلام می‌فرمایند ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، هیچ حکمی یا مثلا معرفتی نیست الا اینکه یا در کتاب است یا در سنت است. پس بنابراین این مجموعه ادله ای که عرض کردیم بیانگر این است که قرآن کریم چیز سنت پیغمبر، سخنان پیغمبر منبع دیگری است برای فهم معارف و مقاصد قرآن کریم. خب اینم یک منبع شد. 5 منبع ششم سخنان ائمه اهل بیت علیهم السلام است. خب حالا سخنان آنها به چه دلیل که منبع است برای فهم قرآن؟ یک دلیل این است که اهل بیت علیهم السلام به عنوان، حالا از امیرالمومنین شروع کنیم که دیگه مطلب روشن‌تر است، به عنوان نخبگان و زبدگان و کارشناسان درجه اول قرآن کریم شناخته شدند و به شمار آمدند. خب حالا حدیث مدینة العلم مفادش این است که انا مدینة العلم و علیون بابها، و حدیث ثقلین مفادش این است که در کنار قرآن کریم اطرت را باید بهش رجوع کرد، توجه کرد. تمسک باید هم به قرآن باشه و هم به اطرت باشه. از با توجه به این ادله ای که حالا متعددن هست، من پد اشاره میکنم چون خیلی نمیخوایم اینجا معطل بشویم، که اهل بیت علیهم السلام منبع هست سخنانشون و حالا سنت معصوم در واقع شامل اونا هم میشه. بنابراین سخنان اونها در تفسیر و تبیین قرآن میشه یک منبع. به چه دلیل؟ به دلیل این که ائمه طاهرین، امیرالمؤمنین که در رأس هست، از متخصصین و شاگردان برجسته پیغمبر بوده. ادله هم فراوان داره دیگه، الان نمیخوام فعلا وارد ادله اش بشویم، که یکی از آنها همین حدیث مدینه علم هست. احادیثی که اهل سنت دارن راجع به این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده است من اولین کسی بودم که بر پیغمبر وارد می شدم، آخرین کسی هم بودم که از نزد پیغمبر جدا می شدم. وقتی نزد پیغمبر بودم تا من می پرسیدم او پاسخ می داد، اگر من سکوت می کردم او هم شروع می کرد به بیان مطالب برای من. ولذا من می دانم که آیات قرآن لیلن نازل شده، نهارن نازل شده، در حضر نازل شده، در سفر نازل شده، در چه باره نازل شده، همه اینا رو من می دانم. خب اینا روایات فراوانیست که در این باره ما داریم. حدیث ثقلین هم که حدیث بسیار گویاییست راجع به همه اطرت. این هم یکی دلیل. یک دلیل هم که خود قرآن کریم است. دو تا آیه را کنار هم قرار بدهیم این معنا ازش استفاده میشه. یکی آیه سوره مبارکه واقعه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. سوره مبارکه واقعه آیه 77 تا 80. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریمی است دارای مقام کرامت، و این قرآن در کتاب مکنون یعنی کتاب پنهان مستور جای داره، که لا یمسه، که مس نمی کنه آن قرآنی را که در کتاب مکنون است. لا یمس القرآن الذی هو فی کتاب مکنون، این را مگر مطهرون. بعد البته این تنزیل شده، این در کتاب مکنون نمانده. تا اینجا یک مطلب تنزیل من رب العالمین، که البته این تنزیل شده، مراتب پایین تر هم داره، اما این در کتاب مکنونش را لا یمسه الا المطهرون. اون وقت این یک آیه، آیه سوره زخرف هم که زمینه کنیم، معنیش واضحه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، سوره آیه 33 سوره احزاب. بعدم اضافه کنیم دیگه احادیث شأن نزول که حالا مفصل میدانید، احادیث فراوانی است در منابع اهل سنت هم فراوان آمده و جمع کثیری از علمای اهل سنت هم مثل ما معتقدند. یعنی اینجا از اونجاهایی است که جمع کثیری، گاهی دارن اجمع المفسرون، گاهی بعضی از علمای اونها تعبیر اجمع دارن، یا اکثر المفسرین، گاهی میگن اکثر مفسرین. این تعبیر رو دارن خودشون که این آیه شریفه مراد از تطهیر در این آیه شریفه اهل الکسا است. اهل الکسا یعنی پیغمبر گرامی اسلام، حضرت امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام، که این را ما یه وقتی در این همایش های بلوچستان یک سال اینا بحث کردیم مفصل و همه این ادله را اونجا آوردیم از منابع خود آذان علمای اهل سنت و شخصیت های شاخص اونها که معتقدن که این راجع به اهل کسا است. ازدواج را شامل نمی شود، نه اختصاص به آنها داره و نه شامل آنهاست، یختص به اهل کسا. البته حالا این که تطهیر در اینجا به معنای تطهیر معنایی است که اسمت فهمیده می شود یا نه، اینجا اختلافی است. اون جمع از اهل سنت که نزول آیه را در شأن اهل کسا می دانند و جزم هم دارند به این قضیه ها، یعنی واقعا جازم به این هستند، اما در فهم مدلول تطهیر البته با ما هم رأی نیستن، غالبا هم رأی نیست. در حال ما خودمون بر اساس این دقتهایی که داریم و تفسیری که هست در جای خودش بحث شده اینه که این اراده تشریعی نیست، چون اراده تشریعی اختصاص نداره، حالا نمیخوام وارد این جزئیات بشم. اراده تشریعی عام است، همه مؤمنین را شامل میشه، در حالی که اینجا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت اختصاص داره. اگر اراده تشریعی بود همه را شامل میشد، از راه نماز و حج و عبادات طهارت از اون راه عمومیت داره. اراده الله کل الناس، اراده الله جمیع المسلمین، جمیع المؤمنین، جمیع المتقین، در حالی که اینجا خواست. حالا این دیگه بحث مفصل ترش بمانه، اگر حالا خواستید کتاب زیاد در این باره هست، دانشنامه کلام هم مقاله حقیر در دانشنامه کلام اسلامی هم اول جلد اول دانشنامه آیه تطهیر اونجا بحث شده مفصل. خب بنابراین حالا مجموعه این ادله مفادش این است که سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم منبع است برای فهم قرآن تا اینجا. حالا عقل هنوز نرسیدیم ما، ان شاء الله بعد بحث میکنیم. این شد شش تا منبع تا اینجا. در خصوص روایات یک سوالی مطرحه که این رو باید ما حل کنیم بعد بریم سراغ بحث عقل، و آن این است که آیا این روایاتی که درباره فهم قرآن از طریق پیغمبر یا از طریق ائمه طاهرین به خصوص که وارد شده است، ادله ای که گفته شده و روایاتی که داریم، حصر را می فهماند که نتیجه اش این باشه که کسی اگر بخواهد قرآن را بفهم قابل فهم هست، بله فهمیدنی است، اما من طریق اهل البیت او من طریق النبی و اهل البیت، این در واقع تقیید کنه، ملاحظه می‌فرمایید. اون دلیلی که اول گفته شد که قرآن ادله‌ای که گفتیم که برای همگان قابل فهم است، بله برای همگان قابل فهم است، اما راهش این است که برسیم به اینجا از طریق اهل بیت باشیم، یعنی پس مجاز نیستیم یا اصلا یا امکان نداره. حالا مجاز نیستیم یه بحث دیگره، قابل فهم نیست الا من هذا الطریق، یا لا یجوز الفهم الا من هذا الطریق. این در واقع دو تا مطلبه، ترجمه فرمایید. آیا یمکن الفهم من غیر طریق اهل البیت اولا؟ اون یک سواله. یجوز الفهم من غیر طریق هم اولا، چون حالا ممکنه کسی بگوید که آه امکان داره، اما مگر هر امر ممکنی مجازه؟ سخن اولی لفظش که فهم پذیری دارد، به اصطلاح جواز وضعی، مثلا آیا میشه اصلا یا نمیشه. سوال دوم این است که اصلا حالا مجازیم یا نیستیم، چون ممکن است کسانی بگوین آقا امکان داره، ما رد نمی کنیم امکان داره، میتونید شما هم بفهمید، اما جایز نیست. خداوند متعال این راه را منحصر در این قرار داده، آیا اینه یا نه. اگر اینطوری نیست اگر اینطوری نیست که حصر را نمی‌فهماند، هم امکان دارد و هم جایز است، پس بنابراین نقش این روایات و نقش پیغمبر و نقش ائمه در تفسیر و تبیین قرآن چیه؟ میگه خب مطلب خیلی دقیقی است، محل بحث واقع شد. اول من سخنان مرحوم علامه را خدمتتون عرض میکنم. ایشان قبلا هم اشاره کردیم اما حالا به صورت دقیق‌تر ببینیم که مرحوم علامه که به خصوص معتقد است بهترین یا حالا یا اساسی ترین روش فهم قرآن رجوع به خود قرآنه. البته اون منابع لغوی و ادبی و قواعد و غلایی را ایشان خب طبعا اونا پیشفرزه، پیشنیازه، اونا بحث نیست. اما اگر اذا دار الامر بین الرجوع الى الروایات و بین الرجوع الى نفس القرآن لفهم القرآن، یجیب العلامه السید طباطبایی القرآن هو الاولا هو الاول. ایشان دیدگاهشین ترجمه فرمایید، چون اون منابع دیگر لغت و غیره اونا در واقع ابزارن دیگه، دستمایه های فهمند. یعنی اگر از راه روایات هم بخوایم بفهمیم نیاز داریم، اگر از راه خود قرآن هم بخوایم بفهمیم به اونها نیاز داریم. اونا در عرض اینا نیستن، در طولن، ابزارن. اما حالا اینجا علامه بیانی داره که من خدمتتون میخوانم، جنبندی ایشون رو عرض میکنم ببینیم میتونیم به تذیریم یا نه. یک جا فرموده است، هم جلد سوم، جلد سوم صفحه 86، ان الطریق الى فهم القرآن الكریم غیر مسدود و ان البیان الالهی و ذکر الحکیم به نفسهی هو طریق الهادی الى نفسهی. پس اولا امکان داره، مسدود نیست، یک درست فهمش مسدود نیست، راه بازه. راه کدومه؟ ان البیان الالهی و ذکر الحکیم به نفسهی هو طریق، خودش طریق خودشه. ای انه لا یحتاج فی تبیین مقاصدهی الی طریق، برای اینکه مقاصد خودش رو بیان بکنه احتیاجی به طریق دیگری نداره. فکیف یتصور ان یکون الکتاب الذی عرفه بل عرفه الله تعالی به انه هدن و انه نورون و انه تبیان لکل شیئن، چطوری میشه کتابی که این صفات را داره، نور است، هدایت است و تبیان هر چیزی است، مفتقرن الهادن غیره و مستنیرن به نور غیره و مبینن به امر غیره. این یک جا یه عبارت حصر است دار. می فهمن که ان البیان الالهی و ذکر الحکیم به نفسهی هوت طریق الهادی الى نفس. بعضی می فهمن این یک بیانی داشته باشید، صفحه 86 جلد سوم. این هست فرمودید. خب حالا سوال کردن که اگر قرآن این طوریست که به نفسهی هوت طریق و لا یحتاج الى طریق غیرهی، ما هو شأن النبی و شأن الائمه؟ جواب میدهند. عبارت رو ملاحظه کنید، صفحه 85 المیزان، این که بخوانم 85 همون جلسه است. میفهمد ان شأن النبی صلی الله علیه و آله فی هذا المقام هو تعلیم و فحص. شأن پیغمبر تعلیمه در باب فهم قرآن. و تعلیمه هو انما، تعلیم چیست؟ ماهیت تعلیم چیه؟ و تعلیمه انما هو هدایت المعلم الخبیر ذهن المتعلم و ارشاد و ارشاده الى ما یصعب علیه العلم بهی و الحصول علیه لا ما یمتنع فهمه من غیر تعلیمه. تعلیم اینه که معلم راهی را که برای دانش آموز و متعلم خودش مشکله، میتونه بفهمه ها، اما
الان برای او سخته. این راه نماییش میکنه، میگه خودت اینا اگه یاد داشته باشی توجه بکنی میفهمی، لذا مرحله بعد خودش میفهمه، راه را نشان میده، ایجاد و طریق نمیکنه، ارائه طریق میکنه. معلم کار معلم اینجوریه، مطلبی را که قابل فهم است برای متعلم اما الان متوجه نیست که این پیچ و مهره ها رو خلاصه چطوری جا بندازه که این تنظیم بشه، میگه این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، انجام میشه. معلم مثلا فرض می خوام مکانیکی به کسی یاد بده یا یک فن یاد بده، اون بلد نیست دیگه، میگه این کارو بکن این کارو بکن، یاد میگیره، بعد دیگه خودش یاد داره. شأن معلم ماهیت تعلیم میفهمن این هست، لا ما یمتنع و فهمه، نه چیزی که نمیتونه بفهمه من غیر تعلیمه. فانما التعلیم تسهیل الطریق، آسان کردن راه و تقریب المقصد، مقصد را نزدیک کردن. لا ایجاد الطریق و خلق للمقصد و المعلم فی تعلیمه انما یروم، یقصد معلم قصد میکنه ترتیب المطالب العلمیه و نظمها علی نحو یستسهلو ذهن المتعلم، یه جوری اینا رو تنظیم میکنه که ذهن متعلم بتونه مطلب را راحت‌تر بفهمه. و یأنس به فلا یقع فی جهد ترتیب، خودش دیگه به زحمت نیفته که این مقدمات رو بخواد جور کنه. و کد تنظیم، زحمت این نظم بخشی رو این بوده میگیره، ولی اگه اونم نظم بده مطلب میفهمه، یعنی معنا از نظم به دست میاد، اونم توانایی این نظم را داره، اما یه راهنمایی میخواد، خیلی باید کمکش کرد راه بیفته. اگه راه بیفته خودش میده تنظیم میکنه و مطلب را هم یاد میگیره. فیکل فعل عمر و موهبت القوه اصلاح و هازا، نهایت کنید، هو الذی یدل علیه امثال قوله تعالی و انزل الله الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. دیگه از این آیه امثال این آیه این فهمیده میشه کار پیغمبر اینه، و قوله تعالی و یعلم الکتاب الحکمه، این فهمیده میشه. فالنبیو صلی الله علیه وسلم انما یعلم الناس و یبین لهم ما یدل علیه القرآن به نفسه، همونی را که خود قرآن دلالت میکنه همون را پیغمبر آسان‌تر میکنه که راحت‌تر بفهمه. مثلا یه متن اصلا فقط اشارات، متن اصلا کفایه، مثلا رسائل، حالا هر متن مقاصد، خود این متن معانی را داره و میفهمانه، منتها کسی که نو آموز هنوز به چم و خم این متن آشنا نیست، کار معلم اینه که این چم و خم ها را یادش میده، با زبان کفایه آشنا شده. نه این است که فقط حسر است فهمش به این معلم ها، اینا اصلا راهی ندارن، تا آخر دنیایی باید بیان بنشن از او یاد بگیرن، نه راه رو یاد گرفتن پس فردا خودش میشه معلم. یوسف به خود متعلم ها چه؟ معلم هم دیگه ایشون میگه اینجوریه، یعنی فهم قرآن، قرآن مقاصدش را میفهماند، منتها پیغمبر و اهل بیت پیغمبر چون که روایت تعریفت هم همینجوره، اونا این مطلب را داره، مثل معلمی که داره به دیگران یاد میده، طریق را یاد میده. فالنبیه انما یعلم الناس و یبین لهم ما یدل علیه القرآن به نفسه و یبینه الله تعالی به کلامه و یمکن للناس الحصول علیه بالاخره. ببینید مثل همون متن مکاسب و کفایه که عرض کردم، بالاخره بقیه مردم هم میتونن به این راه پیدا بکنن. لا انه صلی الله علیه وسلم یبین لهم معانی لا طریق الی فهمها من کلام الله تعالی، نه اینکه یک معارفی دست او هست که دیگران نمیتوانند از قرآن اصلا بفهمند، ولی زن نیازه بودن اینجوری نیستا، نه اونا هم میتونن از قرآن بفهمند، منتها خب راه را یاد میده. فا این نزالک لا ینطبق البته، این منطبق نیست الا مثل قوله تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون،
تفصیل داده شده کتاب فصلت آیاته قرآن نقومیان سوره فصلت آیه 3 و قوله تعالی و هذا لسان عربی مبین. این که بگیم از خود قرآن نمیشه در آورد و در خود قرآن نیست با اینا نمیسازه، مثل این است که بگویم در مطالب شیخ انصاری یا آزم صاحب کفایه یا آخوند ملا صدرا یا هر شخصیت دیگری یک مطالبی هست که او میداند و یه دی از اهل سر او میداند، نه یه مطالبی هست که دیگران هم تو باید خود تلاش کنن، زحمت بکشن، راه را پیدا کنن. اگر وارد شدن در این حوزه کم و کم و پیش و مهرا یاد گرفتن میفهمن. ببینید این مرحوم علامه شأن روایات رو اینجور میگه، این صفحه 85 شد راجع به اهل بیت هم میفهمد ما ذکرناه فی معنی اتباع بیان نبی آنفن، همین هایی درباره پیروی از بیان پیغمبر گفتیم جار نهارنا درباره اهل بیت هم میاد به عینه فلل قرآن از دلال علا معانیه، قرآن دلالت میکند بر معانی خودش بل کشف عن المعارف الالهیه ول اهل البیت الدلال على الطریق. اهل بیت کارشون است که راه را نشون میدن، راه نمایی میکنن، دیگران راه را یاد بگیرن، خودشون به اون معارف دست پیدا میکنن و هدایت الناس الى اقراضه و مقاصده. توجه میفرمایید؟ بله. بعد هم استدلال میکنن با همون روایت امام باقر علیه السلام که فرمود من زعم ان کتاب الله مبهمون فقد هلک و اهلج، من خودشون فرمودن نه قرآن چه ابهام نداره، پس شأن اهل بیت میشه از که راه را نشان میدن بقیه خودشون میفهمن. اذا حدثتكم بشیء فاسألونی عنه من کتاب الله، به این حدیث استدلال میکنن، هر وقت من یک چیزی گفتم از من از کتاب خدا بخواهید و از من شاهد بیاورم. المیزان جلد 3 صفحه 86 و 87 توجه فرمودید. خب حالا جناب علامه دیگر دکتر هم بگوش تعمل کنید، بس هنوز بسته نمیشه، میفرماید که اون روایاتی که میگوید قرآن قابل فهم است، مثل همین که من زعم ان کتاب الله مبهم فقط هلک و اهلک، یا اذا حدثتكم بشيء فاسالوني عن كتاب الله دلیل بخواهید، این یه دست درست. و یک روایاتی هم داریم که متعدد هست که میفرماید مثلا یا جابر معروف متعدد آمده در عیاشی و جاهای دیگه آمده است که ولیس شيء ابعد من عقول الرجال منه، روایت اینجور داریم چیزی دورتر از عقول رجال از قرآن نیست. من زعم ان کتاب الله مبهم فقط هلک و اهله، اذا حدثتكم بشيء فاسالون عنه من کتاب الله. ترجمه فرمود از این طرف میفهمد لیس شیء ابعد من عقول الرجال من هنا القرآن، ان الآیه لتنزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. یه آیه است، اولش در یه باره است، وسطش یه موضوعی، آخرش یه موضوع دیگه، و هو کلام متصل در این حال پیوسته است، ینصرف علی وجوه، یک سخن پیوسته است اما به وجوهی داره، اولش وسطش آخرش چند تا مطلب رو بیان میکنه. خب حالا چه بگیم؟ این میگوید ابعد از عقول از قرآن چیزی نیست، من عقول رجال تاجه فهمونید. اونم که میگوید نه میفهمن، علامه هم که اصرار داره که قابل فهم برای همه هست. جمعش چیست؟ این رو یه کلمه بگم دیگه درارش فکر فرمایید. ایشون میفهمد الذی، یک جمله بیشتر نگرد ولی جمع ها روایات رو که میخواد جمع کنه میفهمد الذی ندب الیه، حالا یا ندب الیه یا ندب الیه، اونی که به آن دعوت شده انسان، تفسیره من طریقه، یعنی اگر قرآن را کسی از قرآن بخواد تفسیر بکند مشروعه. درجه فرمودید مجاز، مبهم نیست، خود قرآن با خود قرآن قابل فهم. والذی نهی عنه
اونی که میاد ابعد از عقول رجال نیست، چیزی از قرآن تفسیر و من غیر طریقی ایشونی جمع کرد. اگر کسی قرآن را از راه خود قرآن تفسیر بکند، این مشروع و مندوب و مجاز خوبه. اما اگر بخواهد قرآن را از غیر طریق قرآن تفسیر بکنه، این منهی‌عنه است. پس اونی که میگوید ابعد نیست از عقول رجال، یعنی بخواهد قرآن را بدون رجوع به قرآن بفهمد. حالا بر اساس مثلا قیاس و رأی و اینجور چیزا فجر میفرمایید، یعنی یک سلسله اندوخته های بیرونی بدون رجوع به قرآن، این نهی شده. ابعد من عقول رجال چیزی نیست. اما اگر چنانچه به خود قرآن رجوع بکنه، نه این طریقی است مفتون. پس این جمع علامه است المیزان، بله جلد 3 صفحه 80 رو فقط تبینه ان المتعین، خواهش میکنم دیگر حوصله کردید این جمله رو بشنوید، فقط تبینه ان المتعین، دقت کنید المتعین، المتعین فی تفسیر الاستمداد بالقرآن علی فهمه و تفسیر الآیه بالآیه، این متعین و ذالک بالتدرب. چجوری ما میتونیم قرآن را با قرآن بفهمیم؟ باید ورزیده بشیم، آزموده بشیم. کجا بریم آزموده بشیم؟ بریم سراغ روایات. یعنی یه دور آدم باید بره روایات اهل بیت را مرور کنه، بخواند تا راه تفسیر قرآن را بیاموزد. این میخواد اینا بیاموزد. اگر کسی در روایات اهل بیت نرفت، شد ابو حنیفه، شد نمیدونم دیگری، کسی گفت من به اهل بیت کار ندارم، خودم در عرضم، این نمیتونه قرآن بفهمه، چون راه را بلد نیست، بیراه میره، کجراه میره. کسی بخواهد قرآن را بفهمد، قرآن قابل فهم است، اما اول به تدرب بالآثار منقولت عن النبی و اهل بیته علیه السلام و تهیئت ذوق مبتسم، یک ذوق باید کسب بکنه، منها ثم الورود و الله الهادی. این فرمایش مرحوم علامه از اون تأملی بفرمایید ببینیم که سخن ایشان قابل قبوله یا نقدی داره. ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.